أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الحمد لله رب العالمين. صدا هست؟ صدای من دارید؟ بله. خب، سلام عرض می‌کنم خدمت تمامی مخاطبان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. در جلسات گذشته عرض کردیم که برخی ابهامات و یا بگیم شبهات در خصوص قضایای مثلا دعاوی زهرای مرضیه سلام الله علیها وجود داره، و از جمله مهمترین اونها اینه که سوال میشه که با توجه به اوصافی که از این شخصیت‌های بی‌نظیر جهان اسلام، یعنی زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیرالمومنین علیه السلام، از جهت زهد و تقوا و ورع و بی‌رغبتی به دنیا و زندگی که سراسرش فضیلت و به اصطلاح کماله و کمترین تمتع از دنیا و در واقع امور مادی وجود داره، و این چجور سازگاره با این همه به اصطلاح کشمکش بر سر از کام که امور دنیوی و مادی، و اینکه از زهرا اینقدر مصرن در اینکه بله مثلا جایی باقی مثلا فرض کنیم مثل فدک رو بخوان تصاحب بکنن، و حالا اگه حقشون هم از درست حقشونه، ولی در این میزان هیاهو و جنجال این چه تناسبی داره با شخصیت این بزرگواران؟ و کنده که میخوام بگن که اینقدر اینو گفتن دیگه، بعضی از علمای اهل سنت در طول تاریخ گفته شده که این کار شیعه است، خیلی واقعیت نداره، برجسته کرده و زیاد این رو بزرگ کرده و این خبرها نبوده، حقی بوده به هر حال یه چیزی. بله، برای اینکه قول معروف حالا خالی از در واقع مثلا مطالبه نبوده باشه و نگن که خب اینا رها کردن مسئله رو و حق خودش رو ندید گرفتن، این مسئله مطرح شده. به هر حال این ابعاد مسئله رو خلاصه بزرگ نمایی کردن. ما عرض کردیم که این مسئله از دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیره. در منظر اول عرض کردیم که این رو به عنوان مثابه یک در واقع ابزار اقتصادی و مؤلفه قدرت باید دید، به این معنی که اولا چون که قبلا گفتیم مطالبی است که قبلا بیان شده، ما جمع‌بندی می‌کنیم اینجا، گفتیم که دیدن صورت مسئله مهمه که چجوری مسئله رو ببینید، در چه حدی و چه ابعادی باشه، و این مجموعه حقوقی که مطالبه شده توسط زهرای مرضیه سلام الله علیها، ابعاد اقتصادی مسئله خیلی فراتر از اونی که به نظر میرسه، از مسئله فدک، حوادث سبعه و بقیه مسائل فی، مسئله خمس خیبر، اینا ابعاد اقتصادیش یک مبالغ کلانی است و منابع بزرگی رو به دست میداده که اصلا در افق معیشت شخصی و استفاده و منافع فردی نبوده. این در سطح مسائل اجتماعی و قضیه حکمرانی تعریف میشه، و همونطور که پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم از این منابع در صدد در واقع رفع احتیاجات حاکمیتی بود، یعنی اینا انفاق میشد، کمک میشد به در واقع نیازمندان، در جهت کمک به مجاهدین خرج میشد، در این افق بود، منابع و مقدار کمی در جهت استفاده های شخصی خانوادگی یا حتی مثلا بنی هاشم و اینها خرج میکردن پیغمبر اکرم. برای این مسئله رو باید در این سطح، یک سطح کلان دید، یه چیز شخصی نبود که بخوان مثلا فرض کنید یه حق شخصی برای زندگی عادی خودشون، که اینجا سوال بشه که مگه مثلا چقدر خرجش زندگی امیرالمومنین. خب وقت از کردیم، پس بنابراین از دو جهت قابل بررسی است. یکی این رو باید در افق چشمنداز از ترنایه پیغمبر اکرم دید، کاری پیغمبر اکرم انجام دادن برای بعد از خودشون، یک بنیه اقتصادی بود برای خلافت بعد که مفروض قضیه این بود که امیرالمومنین علیه السلام بعد از پیغمبر اکرم در واقع حائز مقام ولایت بشند و خب طبیعتاً برای در واقع نیازهایی که حاکم اسلامی داشت یک توان اقتصادی خوب ایجاد میکرد و همچنین از دو ناحیه دیگه، یعنی برای تألیف قلوب بخش وسیع از جامعه که تو مسائلی که قبل از اسلام داشتن، اینو خب خیلی ها در واقع اینو از مثلا در واقع وضعیت مشرکانه به اسلام گرویدند، خب قبل از اون معارض با اسلام بودند و خب جنگ ها و منازعات و زیاد اتفاق افتاده بود و یکی از کسانی که خیلی در این امور در واقع پیشا پیش حرکت میکرد امیرالمومنین بود و با خیلی از اینا جنگیده بود، خیلی از اینا رو در واقع به قتل رسونده بود در زمان جاهلیت و منازعات اسلام و مشرکین. به هر حال به قول معروف احقاد بدر بدیه و خیبریه بود. این باره تألیف قلوب بخشی از جامعه، بخشی وسیع از جامعه نیاز بود به منابع مالی و همچنین معارضان جدی که وجود داشت، حضرت در مقابلشون منافقین و معارض خارجی باید یک در واقع منابع اقتصادی قابل توجه وجود داشته باشه. به هر حال تمام این زوایا نشون میداد که این مسئله در ابعاد حاکمیتی توسط پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برنامه‌ریزی شده و طراحی شده و خب طبیعتاً باید مطالبه میشد، چون که خود پیغمبر اکرم در زمانی که در مکه تشریف داشتن قبل از هجرت از منابع مالی گسترده‌ای که خدیجه کبرا سلام الله علیها در اختیارش قرار داد، به خصوص در مثل مسئله شیب ابی طالب و مضایق و تنگناهای اقتصادی استفاده کردن و تونستن اون کانون اصلی رو خوب حفظ بکنن تا به مرحله بالندگی برسه. در طرف مقابل جریان معارض هم در واقع از همین مسئله استفاده کرد. یعنی ببینید دو طرف منازعهشون سر یک امر شخصی و در واقع منابع مالی فردی نبوده، اونها هم این در سطح حاکمیتی دیدند و در واقع این گفتگوها شده که مثلا عمر به ابوبکر میگفتش که شما نباید اینو در اختیار قرار بدید، ما نیاز داریم به منابع مالی در بس مثلا به خصوص مسئله جنگ های رده مثلا و اون سرکشی هایی که قبایل مختلف میکردن، اینا برای سرکوبی اینا نیاز به مسائل مالی بود. و همچنین همین مسئله تألیف قلوب رو عمر مطرح کرد که گزارش رو عرض کردیم خدمتتون که گفتش خلاصه شما اینا طرفدارانی دارن در جامعه و اگه بخوای اینا رو به سمت خودتون جلب بکنید نیاز داره به این که بالاخره خرج بشه و یک توان اقتصادی لازم هست. دقیقاً هم در نقطه مقابل این مسئله در افق به اصطلاح حاکمیتی دیدند. بنابراین این مسئله نبوده که در واقع در ابعاد شخصی و فردی و به اصطلاح معیشت خانوادگی دیده بشه. جریان خلافت و دستگاه خلافت دقیقاً رو همین دست گذاشت و در واقع یک تحریم اقتصادی و یک جنگ اقتصادی رو تحمیل کرد بر بیت وحی و اهل بیت علیهم السلام که کاملاً شریان‌های اقتصادی اینا رو قطع بکنه و در اجتماع منزوی به هیچ گونه قدرت تحرک نداشته باشند و نتونن در جامعه فعالیتی برخلاف اونها انجام بدن. این منظر اقتصادی بود که عرض کردیم که در واقع کسی که برای در زمان پیغمبر اتفاق افتاد دیگه، اون شبهه‌ای که چرا زهرای مرضیه سلام الله علیها در واقع متصدی امر شد و چرا مستقیما به امیرالمومنین واگذار نشد این منابع مالی، این بود که خلاصه امیرالمومنین علیه السلام به شدت نسبت بهشون حساسیت بود و این طرح پیغمبر اکرم بود که با توجه شخصیت از زهرا سلام الله علیها که بی‌نظیر بود و در حوزه شخصیت پیغمبر اکرم قرار داشت این منابع به ایشون واگذار شد. در واقع ایشون یک واسطه‌ای بود تا برای حاکمیت بعدی بتونن این رو حفاظت بکنن و بعد مورد استفاده قرار بگیره. خب این منظر اقتصادی است، ولی باز مسئله از افق اقتصادی یعنی به عنوان مؤلفه قدرت بالاتری، اصلا خودش در واقع یک جبهه منازعه است خود این مسئله مالی، نه به عنوان یکی از اجزای معارضه و مؤلف قدرت. در واقع مسئله به این شکله که دستگاه قاسب بعد از اینکه در واقع اصل ولایت سیاسی رو به چنگ آورد و یک کودتای سیاسی انجام داد، بعد وارد فضای کودتای اقتصادی شد و خلاصه کل اون طرحی که پیغمبر اکرم برای بعد از خودشون ریخته بودن رو همه رو ناکام گذاشت. و با توجه به این در واقع روندی که پیش گرفت دستگاه آسب، در واقع سعی بر این بود که جریان رقیب کاملا منزوی بشه و صحنه حذف بشه. این برنامه رو پیش گرفته بودند و در مقابل اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها به واسطه یک نبوغ قدسی که واقعا انسان وقتی نگاه میکنه صحنه رو میبینه، میبینه واقعا این فوق‌العاده‌ای داره این زن، این نبوغی که البته این نبوغ واقعا قدسی است، از مقام قدس در واقع به ایشون تفویض شده و یک طراحی چند وجهی کرده برای مقابله با هر دو تا کودتا. و در واقع این برگ بازندهی که حاکمیت ایجاد کرد این رو تبدیل به برگ برنده کرد. ما در اینجا میخواییم یک نگاه کلی داشته باشیم به صحنه رویارویی و مطلب رو دقیق‌تر ببینیم. این خواهش میکنم نمودار رو لطف کنید. بله بله، در واقع میخواییم ببینیم ابعاد مسئله چیه و این دقیق مسئله فدک رو و بعد مسئله خطبه فدکیه رو کاملا جانمایی بکنیم در عرصه رویارویی. تصویرتون اگه دیده بشه یه بزرگتر میشه اینو انجام. بله، که قشنگ مسئله واضح بشه که ابعاد مسئله چیه و این قضایا کجای مسئله قرار میگیره. ببینید این عنوانش رو لطف کنید، اگر محبت کنید عنوانش رو. بله، در واقع مسئله جانمایی، مسئله فدک و بقیه حقوق و همچنین خطبه فدکیه در صحنه رویارویی جبهه حق و باطل هست. بله، جبهه حق و باطل هست به این معنا. خب لطف کنید نمودار رو بیارید، اگر نمیدونم دیده میشه این نمودار کامل. بله، ببین مسئله به این شکل هست که راه به این شکل در واقع مسئله مورد بررسی قرار میگیره. راهبرد جبهه حق و باطل در عرصه رویارویی، این تقابلی که صورت گرفته در بین جبهه حق و باطل، هر کدوم یک راهبردی دارن. در جبهه باطل در مرحله اول یک کودتای سیاسی صورت گرفت که در واقع همون غصب خلافت باشه. در مرحله بعد که البته بعضی اجزاش همزمان هم بوده با مسئله کودتای سیاسی، یک کودتای اقتصادی و غصب اموال و حقوق زهرای مرضیه مثل فدک و سایر حقوق انجام شد و این رو در مرحله سوم قرار بود بکشونن به مسئله انزوا و در واقع حذف و سرکوب کامل جریان حق، که البته تا بخشایش موفق بودن. این راهبرد جبهه باطل هست. در جبهه حق اون وقت در واقع با در واقع مثلا میدانداری و رهبری و مدیریت شخص زهرای مرضیه سلام الله علیها و معاونت و معاذت امیرالمومنین علیه السلام دو تا مواجهه با این قضیه صورت گرفته، یعنی با دستگاه خلافت دو تا مواجهه شده. مواجهه اول یک مواجهه مستقیمه که به دو شکل، مبارزه مثبت یعنی پویا و مبارزه منفی یعنی ایستا، به شکل ایستا حضرت مبارزه کردن با دستگاه. در مبارزه مثبتشون یعنی مبارزه فعال و تهاجمی، مسائلی مثل مسئله احیای غدیر هست و فراخواندن به اصطلاح انصار و مهاجرین برای این که بیان و در مسئله وارد عمل بشن در مقابل دستگاه خلافت، اون عهد خودشون که در غدیر بیعتی که کردن رو در واقع ابراز بکنن و این رو فعال کردن، رفتن به این سمت که در واقع بیان جبهه حق رو در واقع جمع‌آوری بکنن و در مقابل دستگاه خلافت قرار بدن که حالا گزارشاتش ان شاءالله بعداً ارائه بشه. یا مثل خطبه‌ای که در جمع زنان مهاجر و انصار، خطبه بسیار طوفانی حضرت ایراد فرمودند، اینجور مسائل رو انجام دادن. در مسئله مبارزه منفی مسئله عزاداری و بکار رو داریم که اونم خودش یک فصل مشبه است. در مواجهه غیر مستقیم و در واقع به نفع مهندسی معکوس این کار انجام شده. در مرحله اول یک میدانی تعریف شد، میدان رویارویی تعریف شده، زهرای مرضیه سلام الله علیها انجام دادن. از مهم شال اینا رو توضیح خواهیم داد که این مطالباتی رو که داشتن، مطالبات مالی و دعاوی که داشتن در سطوح مختلف و به شکل پردامنه و پرتکرار اینا رو مطرح کردند. در واقع این در حکم تعریف میدان مقابل و رویارویی بود. در مرحله دوم مسئله ایجاد تقابل بین مشروعیت نبوت و خلافت بود. این رو از طریق بایکوت و ابراز براءت و تحریم و طرد انجام دادند. اینا عناوینی که دارم عرض می‌کنم توی نمودار هست. در مرحله سوم فعال نگه داشتن جبهه برخورد در امتداد تاریخی هست که این رو دیگه در واقع امیرالمومنین علیه السلام شخصشون و ائمه بعدی حضرات ائمه علیهم السلام از طریق امتناع از تصاحب فدک و بعد تبیین ماهیت نزاع انجام دادن. اون وقت این مسائلی که عرض کردیم، این مورد بحث ما، یعنی مطالبه فدک و مسائل مالی و بعد خطبه فدکی به خصوص، رو ملاحظه فرمودید در مسئله تعریف میدان رو خطبه فدک، اون بخش اول یعنی مرحله اول مواجهه غیر مستقیم رو، اگر من بله همون قسمت اول اینم مشاهده میشه، اینجا تعریف میشه مسئله مطالبات فدک و اینها، و مسئله خطبه فدکی در واقع در برگرداندی و تبلور همه حرکت های اعتراضی است. یعنی خطبه فدکی رو شما ملاحظه میکنید یه قله در واقع حرکات تهاجمی و در واقع مثلا جلوه رویارویی کامل مثلا جبهه حق به رهبری زهرای مرضیه در مقابل دستگاه خلافت هست. این نمایی است از کلیت طرح زهرای مرضیه برای در واقع مقابله با دستگاه غاصب. خب این اجزای مسئله رو ان شاء الله با توضیح بدیم تا جایگاه و وزن این قضیه فدک و خطبه فدکیه کاملا مشخص بشه. ببینید پس بنابراین برمیگردیم به همین نمودار و این سیری که قضیه داشته و اجزای مسئله در صحنه رویارویی. مسئله اول که جبهه باطل انجام داد مسئله کودتای سیاسی بود که همون غصب خلافت بود. ببینید اینا عرض می‌کنم ما خیلی اجمال به صورت اجمال اینا رو توضیح بدیم که کاملا مسئله واضح بشه دیگه. شرح مختصری داره هر کدوم. جریان نفاق قبل از رحلت پیغمبر اکرم در واقع آینده رو داشت برنامه‌ریزی می‌کرد، از جمله مسئله‌ای که گفتیم این گزارش رو شما این کتاب محلای ابن حزم اینا دیگه به هر حال در سنیگری شکی نیست که بگیم مثلا گرایش مطلقاً گرایش شیعی ندارند و البته خب منابع شیعی این مطلب رو خب مفصل دارن، ما استناد منابع شیعی نمی کنیم. به هر حال گزارش هایی داریم که در بعد از در بازگشت غزوه تبوک عده‌ای که حتی اسامیشون هم ذکر شده که دیگه حالا نمیخوایم اینجا وارد مباحث بشیم، اجمالاً حتی قصد ترور پیغمبر اکرم داشتن، یعنی اینا خیلی قبل از مثلا رحلت پیغمبر هست در جنگ تبوک، یعنی بازگشت این پس منابعی کاملا داشتن زمینه سازی میکردن. اینجور نمی که خلق و سای باشه مسئله، واضح بود که کاملا داره برنامه ریزی میشه برای بعد از پیغمبر اکرم. به هر حال مسئله تا ایام ارتحال پیغمبر اکرم و احتضار حضرت اتفاقات دیگه ای افتاد، از جمله مسئله حدیث مشهور دوات و قلم و اینکه حضرت خواستن وصیت بکنن در واقع روزهای پایانی عمر شریفشون و گفتند که یک دواتی و قلمی بیارید که من بنویسم وصیتم رو، و خلاصه مسئله مشخص بود مسئله خلافت هست و اینا اجازه ندادن. او تعبیر بسیار تند و زشت ان الرجل لا یهجر، گفتند که ایشون استجیر بالله هزیان میگه و بعد دیگه حضرت منصرف شدن. دیدن وقتی که شما کار رو به جایی رسوندید، عرض کردم این دیگه اصلا کلی مرزهای خط خود قرمز رو رد کردن، دیگه مرزی قائل نبودن. وقتی شما کار رو به جایی رسوندید به شخص پیغمبر اکرم استجیر رو به الله نسبت هزیان میدید و دیگه شخصیت ایشون رو در این حد تنزل دادید، دیگه این اثری نداره، یعنی کاملا خونسا کردند در واقع امر پیغمبر رو و به این شکل در واقع وارد جریان بعد از رحلت پیغمبر شدن. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفتن، خب گزارشات در واقع معتبری که هست روز دوشنبه است، مثلا فرض بفرمایید حدود زوال مثلا ظهر که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند و امیرالمومنین متصدی مسئله تجهیز حضرت شدند، ولی در همون شاید ساعت اولیه خبر رسید جماعتی که اونجا حضور داشتند سر جنازه شریف پیغمبر اکرم که از جمله جناب عمر و ابوبکر خبر رسید که بله جماعت دارن مشغولن برای مسئله خلافت در سقیفه بنی ساعده و بعضی از گزارشات در مسجد پیغمبر دارن برنامه‌ریزی میکنن که همین حضرات به شکل کاملا مخفی و به اصطلاح خیلی مثلا به قول معروف آهسته جلسه رو ترک کردند و به اون در واقع جماعت ملحق شدند. یعنی ببینید چه وضعیت رو ببینید که مثلا جنازه شریف پیغمبر روی زمینه، هنوز تجهیز نشده، غسل نشده، کفن نشده، اینا بلند شدن رفتن در واقع در سقیفه بنی ساعده مشغول برنامه‌ریزی برای مسئله خلافت شدن. این شناعت مطلب رو ملاحظه بفرمایید، وقتی میگیم کودتا کاملا مشخص میشه ابعاد مسئله که واقعا همین اتفاق افتاد. به هر حال اونجا دعاوی صورت گرفت، گفتگوهایی شد، از طرفی قبیله بزرگان قبیله اوس حضور پیدا کردن، خزرجی ها از انصار اومدن به رهبری سعد ابن عباده، اونا ادعای خلافت کردن و جریانات مفصلی داره این قضایا که به هر حال نزاع در بالا گرفت. این کاملا مسئله رو از کم قبیلگی و عشیرگی و از کنم در این افق دیده شد. اصلا این که خلافت پیغمبر اکرم هست، این جامعه جامعه اسلامی است، این اصلا مثلا نبود. به هر حال جناب عمر در مرکز قضیه قرار داره و به کمک ابو عبیده جراح و خب حالا اتفاقات مفصلی هست، جریانات مفصلی هست، از تقدیر اینا سریع وارد عمل شدند و ابوبکر رو پیش انداختند و با او بیعت کردند چند نفر اولیه و شروع کردند مردم رو فراخوندن به بیعت. انگیزه های مختلف و عوامل مختلفی باعث شد که این بیعت به قول معروف گرفت. از جمله نقل شده که یک قبیله ای از اطراف مدینه از بوادی به نام قبیله بنی اسلم، خب حالا بادی نشینا معمولا آدم های خشن و قوی هستند، اینا جمعیت زیادی با هم بودن که وارد مدینه شده بودند. عمر اینا رو تطمیع کرد و وعده بخشش به اینا داد و اینا هم به نفع این حرکت وارد شدند و دارد که در کوچه های مدینه میگذشت در واقع حرکت میکردند و با حتی چوب دستی مردم رو وادار به بیعت میکردند. اینا هم یک جریان و جو اجتماعی ایجاد شد. از طرفی قبیله اوس که نزاع و در واقع رقابت تاریخی رو با قبیله خزرج داشتن، احساس کردند که این خزرج داره، چون سعد بن عباده رئیس قبیله خزرج، اون هم یکی از نمایندگان مسئله خلافت بود و برای اینکه اونها به مسئله دست پیدا نکنند سریع وارد عمل شدند و با ابوبکر بیعت کردند و دیگه همین طور این جو بالا گرفت، جو در واقع بیعت با جناب آقای ابوبکر بالا گرفت. این در همون در واقع ساعتها و روزهای اولیه است این اتفاقات میفته. این مسائل خیلی در واقع متشتت هست، گزارش‌ها خیلی مختلفه تو مسئله سقیفه و مسائل ابتدایی، به خاطر اون منافعی که وجود داره بعدها خیلی به هم ریختگی هست، جنبندی مسائل مقدار مشکلی، ولی خب یه قدم متقانه هایی هست. بعد مسئله لشکر اسامه بود که پیغمبر اکرم اتفاقا اینو طراحی کرده بودن که مدینه رو از این سران اختشاش خالی بکنن، امر کردن همه در جیش اسامه لشکری که میخواست بره برای مبارزه با مشرکین همه شرکت بکنن، که اتفاقا مسئله به عکس شد. یعنی اینا در واقع در اولین فرصت مسئله خلافت رو کارش تمام کردن و بعد دقیقا همون کاری که پیغمبر می‌خواستن بکنن اینو انجام دادن و همه رو فراخوندن که باید در جیش اسامه لشکر اسامه حاضر بشید. جماعت زیادی از موافقان و طرفداران جبهه حق بر این لشکر بودند که در رفت و برگشت خلاصه کامل جب در اختیار جریان قاسب قرار گرفت و شخصیت‌های بزرگی خب در این قضیه بودن، سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر و خزیمه بن ثابت و شهادتین و ابن تیهان و عمار، همه اینا در این لشکر حضور داشتن، ظاهرا نبودن دیگه. یعنی بزرگ تو عرض شد که فضا کاملا به نفع جریان فعال و به اصطلاح خلیفه آماده شده بود. به هر حال خب این به نفع اینا قضایا رقم میخورد و بیعت ها صورت گرفت. این در روزهای اولیه خیلی جالبه، چیزی که نقل شده گفته شده تا حتی سه شب یعنی از دوشنبه بعد از ظهر فکر کنید شب سه شنبه تا شب پنج شنبه جنازه مبارک پیغمبر روی زمینه و حتی یک نماز جماعت هم برای مثلا نماز بر پیکر مطهر حضرت خوانده نشد. یعنی اینقدر اینها دنبال مسئله بودن و فضا اصلا جای دیگه بود، اتفاقات دیگه داشت میافتاد، اصلا کنده فراموش کردن که پیغمبر از اکرم از دنیا رفته وادیشون دفن میشه. امیرالمومنین علیه السلام ادامه دادن، جنازه رو غسل دادن، کفن کردن و خب اینا دست دست می اومدن و نماز میخوندن. البته بعضیا گفتن که به بعد از دفن کشیده شد مسئله نماز، حالا میگم خیلی گزارش شد به هم ریخته است اینجا. به هر حال گفته شده تا 3 شب جنازه مطهر پیغمبر روی زمین ماند تا نماز بخونن، در شب پنجشنبه به خاک سپرده شد. بعضی از این همین بزرگان و این نام‌آورانی که در این قضیه فعال بودند گفتند که ما وقتی که صدای در واقع به صدا خاک کردن پیغمبر آمد تازه فهمیدیم که در واقع میخوان حضرت رو به خاک بسپارن. و در این ایام کاملا اینا به صورت پر حجم دارن مسئله خلافت رو تعقیب میکنند. عرضم به حضورتون که چند لحظه خواهش کنم چون بله. خب این خلاصه ای از مسئله در واقع کودتای سیاسی هست و خب البته جریانات به اینجا ختم نشد. تا حدود 50 روز از رحلت پیغمبر اکرم بالاخره آخرین نقطه‌ای که یعنی در واقع مهمترین نقطه و مهمترین در واقع وجه قضیه و اصلاً اطراف قضیه که مدخلیت تام داشتن در مسئله خلافت به خصوص امیرالمومنین علیه السلام بود. خب قضایای حضرت زیر بار نرفتن، ایشون رو در واقع دعوت به بیعت کردن. 3 دفعه مجموعاً نقل شده که دستگاه خلافت حضرت رو فراخوند برای بیعت و به خصوص مرتبه آخر که همون مسئله حمله به بیت شریف حضرت بود و مثلا احراق دار و اون قضای فجیعی که اتفاق افتاد. و بزرگتون عرض شود که نوع گزارشاتی که ما داریم این است که تا زهرای مرزی سلام الله علیها زنده بودند امیرالمومنین بیعت نکردند با دستگاه خلافت و این به خاطر وجود شخصیت از زهرا بود واقعا که این قدرت مقاومت وجود داشت. بعد از اینکه زهرا از دنیا رفتند دیگه معمولا گفته میشه که حضرت بیعت کردن، یعنی به اجبار مجبور کردن حضرت که بیعت بکنن. و البته بعضی از نقل هم دارد که تا آخر بیعت نکرده امیرالمومنین علیه السلام و دیگر بزرگان رو مجبور کردن دیگه. عرض بکنم بعضی ها رو با تهدید، بعضی ها رو با تطمیع و بعضی ها حتی تهدید به قتل کردن از اصحاب داریم گزارشات رو. حتی عمر بعضی ها رو تهدید به که اگر شما بیعت نکنید ما گردن شما رو میزنیم و از این بحث ها مطرح شده. از جمله قبلا هم نکته اشاره کردم این قضیه بهش پرداخته نشده و مسئله تطمیعی بوده که صورت گرفته. همون از کنم قبیله بنی اسلم که این میداندار هستن تو این قضایا و در مدینه خیلی فعالن، جمعیت زیادی هم دارن، یک بخش قضیه از مسئله تطمیع بود. ما گزارشات دیگه هم داریم در مسئله تطمیع. عرضم به حضورتون که این کتاب جوهری احمد ابن عبدالعزیز قبلا هم ازش کتاب خیلی جالبی است. اصل کتاب البته به ما نرسیده، گزارشات رو جناب ابن عبدالحدید معتزلی داره از این کتاب به نام کتاب سقیفه و فدک. اصلا مثلا محتوای کتاب مسئله سقیفه و فدک است، تمرکز کرده رو اون در واقع چالش های صدر اسلام. به هر حال حالا این کتاب بازسازی شده و جمع‌آوری شده در جلد 1 صفحه 42. من از این کتابی که الان در اختیار ما هست نقل میکنم که ببینید چه اتفاقی افتاده. این مسئله پول به اصطلاح پخش کردن در مدینه و تطمیع و در واقع رشوه دادن هست. ایشون میگه که فلان مجتمع الناس علی ابی بکر، وقتی که بالاخره مسئله ابی بکر پا گرفت، مسئله خلافت و جانشینی و بیعت، این جناب قسم قسمن یعنی عطایی رو خلاصه بخشش هایی رو داشت بین نساء المهاجرین و الانصار، یه پولایی رو بین زناهای مهاجرین، این زنه مثلا روز زن بوده نمیدونم چی بوده که حالا ایشون بین خانومه ها و خانواده های مهاجرین و انصار یک عطایی رو پخش کرد. به چه مناسبت مثلا شما به چه مناسبت دارید پول بین خانواده ها پخش میکنید؟ خب این یک رشوه است دیگه. حالا عرض میکنم این کلمه رو داریم نقل. فبعث الامرأت، این یکی از اون قضایا است، یعنی یک تک گزارشه که گزارشگر رو نقل میکنه. در خونه ها میرفتن پول میدادن، بالاخره عطایایی میدادن، ایشون خلیفه آورده، بله اینو بالاخره هدیه ایشون هست برای تألیف. عرض کردم این همون مسئله است که گفتم برای تألیف قلوب این و به اصطلاح جلب کردن به اصطلاح بخشای وسیع از جامعه به نفع خلافت این انجام شده. فبعث الامرأة من بنی عدی عدی یا عدی ابن نجار، برای یک خانواده خانومی از این قبیله هم فرستادند. و قسمها بله مع زید ابن ثابت، زید ابن ثابت متصدی مسئله بود که برای او برد. این خانم گفتش که فقالت ما هازا، این چی پوله واسه چی بردی پولو، دو برای چی دارید به ما میدید؟ این آقای زید ابن ثابت گفتش قال قسمون قسمه او ابو بکر، این عطای و هدیه جناب ابو بکر خلیفه است که الان تازه به خلافت رسیدند، آمدن یک هدیه میخوان بدن به همه. جالب این تعبیر این خانم اینه، قالت اتراشوننی اندینی، این کلمه خیلی جالبه، دقیقا نشون میدید این در اون زمان چنین برداشتی داشتن که شما میخواید دین منو با رشوه بخرید، دارید رشوه به ما میدید، یعنی شما میخواید با این پولهایی که میدید ما رو در واقع طرفدار خودتون بکنید، در مقابل به اصطلاح ولایت امیرالمومنین علیه السلام بیستیم و در واقع این مسئله غصب خلافت رو امضا بکنیم ما. این دقیقاً این مسئله به صورت واضح اینجا ابراز شده. بعدی میگه والله لا اقبلو انه شیئا فردته علی، گفت من قبول نمی کنم، من دینمو نمی فروشم و خلاصه به قول معروف پولشو به خودش برگردون و گفتش که مثلا ما قبول نداریم مسئله رو. و این مقاومت صورت گرفت که این رشوه است از دستگاه حکومت و به اصطلاح خلیفه جائر و غاصب که میخواد مردم رو اینجوری به نفع خودش جامعه رو مصادره بکنه و تطمیع بکنه. خب و از طرف این گزارش جالبه که به هر حال وقتی که میخواد مثلا فرض کن در ابعاد شهر مثل مدینه و جمعیت مدینه این رشوه توزیع بشه باید منابع مالی خوبی داشته باشید. عرض کردیم همونجا در مسئله منظر اقتصادی که ببینید و چه بسا اینا از همین منابع مالی استفاده کردن، یعنی با مصادره اموال زهرای مرضی سلام الله علیها و بقیه اموالی که از پیغمبر باقی مونده بود و اینکه حضرت ارث باقی نمیگذاره و با این بهانه ها اینجوری در واقع خرج کردند تا بتونن مقبولیت اجتماعی کسب بکنند و از کنم که حاکمیت خودشون رو تثبیت بکنن. این در بخش اول که مسئله کودتای سیاسی بود، در مرحله اول صورت گرفت و بعد مسئله کودتای اقتصادی که انشاءالله در جلسه آینده بحث خواهیم کرد. الحمدلله و صلی الله علی محمد و آل طاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.